بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اون سه فقره آخر حدیث بود که حسد از امت من برداشته شده. خب اینو باید توجیه بکنی، مؤاخذه نداره، برای اینکه مال روایات دیگه منافی نباشه باید بگیم مالم یظهر و الا اگر به اظهار برسه حتما حرامه و حتما مؤاخذه داره و در این دنیا هم مضر به عدالته. هم مرحوم شهید فرمود از کبائره، هم مرحوم شرایع فرمود. این مسلمه که اگر این حدیث میگه حسد مؤاخذه نداره، مالم یظهره، در باطنه، به اظهار برسه قطعا مؤاخذه داره. بعد رسیدیم به تیره. تیرم برداشته شده، در عممی دیگه مؤاخذه داشته، برای اینکه یک نوع شرک خفی هستش. اما از امت من از این فال بدها اگر بزنن عیبی نداره. عطسه میکنه، میگه اگر من اقدام بکنم به این کار ضرر میبینم. شب چهارشنبه عیادت مریض نمیره، میگه اگه برم حالش سخت میشه. این همه حرفای بیخودیه که انسان تفعل یعنی تطیر میزنه، فال بد میزنه که اگه من شب چهارشنبه برم بالا سر مریضی اون حالش بد میشه. و حالی که روایات داره عیادت مریض مستحب به چهارشنبه باشه، پنجشنبه باشه، فرقی نمیکنه. پس نتیجتاً تیره هم برداشته شده، مؤاخذش برداشته شده، ولی اممی دیگه از این فال بدها اگر می زدن مؤاخذه می شدن. بعد رسیدیم به وسوسه. عرض شد وسوسه در خلق دو معنا داره. یه معناش اینه که همش در بین مردم وسوسه می اندازه، که ایشون اینو پسندیدن، فرمودن اون مالم ینتق با این معنا سازگارتره. ولی یک معنای وسوسه هم خیالاتیه، تخیلاتیه، که انسان در باطن خودش میگه خدا رو کی خلق کرده. اگر به این معنا بگیریم، پنج تا روایت داره که معفوه. یعنی اگر کسی تو ذهنش، تو قلبش خطور بکنه که خالق خدا کیه، هیچی هم به زبون نمیاره. این هم در امت من برداشته شده و معفوه. یعنی امم گذشته گرفتار میشدن، ولو یه همچی خیالاتی میکردن اونا شاید گرفتاری براشون داشته شده. از امت من برداشته شده که در این رابطه هم پنج تا روایت خوندیم. بعد به مناسبت حرف صدوق رو نقل کردیم. ایشون میفرماست سه چیزی که همه گرفتارشن، پیغمبر و غیر پیغمبر، حتی ظاهرش اینی که پیغمبر ما هم که اشرف پیغمبرانه، ایشون هم گرفتار این سه چیز هست. خب اگر ما بودیم اصلا این حدیث ما نقلش نمی کنیم. میدونید که خبر واحد در فروع حجته، نه در اصول عقائد. ما این همه میگیم خبر واحد حجته، یعنی در باب حلال و حرام، ولی در باب اعتقادات خبر واحد در اعلا مرتبه اعتبارم که باشه حجت نی. این که دیگه اصلا اعتبارم نداره، از نظر سند ضعیفه. ولی مرحوم صدوق چرا؟ ایشون خبر واحد و در اصول اعتقادیات هم معتبر میدونه، رو همون مزاقی که دارن. راجب صحب و نبی هم قبلا از ایشون مطلبی نقل شد. قرار ایشون خبر واحد رو چون حجت میدانه، میبینه این خبر واحد ست عیب بر پیغمبرها ثابت کرده، با حال اون که طبق ادله قطعیه پیغمبر دارای مقام عصمته و این ستا هر سش باعث گناه هست و شأن پیغمبر نیست که متصف به اینها بشه، لذا در صدد توجیه برآمده. میگه پیغمبر تطیر میکنه، یعنی در معرض تطیره، ولو خلاف ظاهره، ولی چون ما ادله قطعی داریم. ایشونی حرفا رو صفحه 11 اون روزایی که کتاب قطع میخوندین در صفحه 11 این حرفا رو زدم که اگر یک مطلبی با دلیل قطعی 100% ثابت شد، یک روایت برخلافش بود باید طرحش بکنیم یا تعویلش بکنیم. حالا اینجا همینطوره، دلیل عقلی و نقلی 100% ما داریم که پیامبران حتما معصومن. خب از این برم میبینیم اینا خلاف عصمته، چه بکنیم؟ باید یا طرحش کنیم، اگر ما بودیم طرح میکردیم، ولی مرحوم صدوق چون مزاق اخباری داره ایشون طرح نمی کنه، تأویلش می بره، میگه پیغمبر مبتلا به تیاره است، یعنی در معرض تیاره است. مردم به پیغمبرا می گفتن تیرنا بکه و به من مک. این که میگیم پیغمبرها حسادت دارن یعنی مردم به اونها حسادت می کنن، یحسدونه، مردم به اینها حسادت می کنن، نه اینکه اینا دارای صفت حسادتن. و اما اون وسوسه، پیغمبر وسوسه داره، یعنی گرفتار وسوسه گرهاست، مثل پیغمبر خود ما که گرفتار ولید ابن مغیره بود. تناظری حدیث تمام شد. خب این معلوم بشه آقا آیات که ایشون رد کردن نظرتونه که ایشون هیچ آیه ای رو برای براءت قبول نکردن. رسیدیم به احادیث، یه حدیث خوندیم، حدیث رفع، ایشون اینم قبول نکرد. ایشون رو فعما لا یعلمون زد به شبهات موضوعیه، یعنی نمیدونی این کار حرامه یا حلاله، این برداشته شده و الا در شبهات حکمیه قبول نداره. بله این وسط ها یه اشکالایی شد، ایشون برای رفع اون اشکال ها آمدن گفتن ما با حدیث رفع مؤاخذه رو بر نمیداریم، استحقاق مؤاخذه رو بر نمیداریم، ایجاب احتیاط رو بر میداریم. این حرفا رو این وسط ها ایشون زدن، ولی در حقیقت حدیث رفع رو ایشون قبول ندارن. خلاصه پس حدیث رفع از نظر ایشون به درد شبهات حکمیه نمیخوره، و حال اون که آقایون اصولیین ظاهرا همه به این حدیث رفع تمسک کردن، رفعن امتی مالا یعلمون، گفتن توتون حرمتش روشنی، پس بنابراین حرمت نداره. اگر شما انجام دادین قیامت معلوم شد حرام بوده، شما رو معاقب نمی کنن. خب این یک حدیث که ایشون این حدیث رو خدشه کردن و فرمودن به درد استدلال نمیخوره. بریم سراغ حدیث بعدی. قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. این حدیث رو اگر میخواید آقا، توحید صدوق صفحه 413 حدیث 9، اگه ندارید توحید صدوق، مرحوم مجلسی در بهار از ایشون نقل کرده، درجه اول به توحید مراجعه بکنید، به توحید صدوق مراجعه کنید بهتره، صفحه 413 حدیث 9. ولی اگر ندارید مرحوم مجلسی در بهار جلد 2 صفحه 280 حدیث 48 این حدیث رو در اونجا نقل کرده. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. بنا شد وضعه اگه با ان متعدی باشه معنای رفعه داره. اون چه که محجوبه، اون چه که حکمش مستوره از مردم مرفوعه. خب اصولی چی میگه؟ اصولی میگه توتونم محجوبه، حرمت توتون بر ما مستوره، پس طبق این حدیث مرفوعه. اینم یکی از احادیثی است که اصولیین استدلال کردن، اینم طرز استدلالشه. فان المحجوب حرمت و شرب و توتون، یعنی شرب و توتون، استعمال توتون محجوب است بر ما حرمتش، مستور است فهیه موضوعه، پس بنابراین از عباد حرمتش برداشته شده. خب عرض کردیم روز اول ایشون هیچ روایتی رو قبول نمی کنه، چنانچه هیچ آیه‌ای رو قبول نکردن، هیچ روایتی رو هم قبول نمی کنن، مگر آخر سر اون کل شیء مطلقی که یه موقعی صحبتش بود ایشون فقط اونو اثبات میکنه و با او استدلال میکنه، و الا تمام این روایاتی که اصولیین علیه اخباریین استدلال کردن و باهاش براءت و ثابت کردن ایشون رد میکنه. خب
چطور رد میکنه الان این روایت را؟
بله نخوندیم که
ما حداقل
خب نخوندیم که داریم میخوام بخونیم تازه. آخه چه اشکالیه؟ خب یادم صبر کن. حدیث اصولیین چی گفتن؟ اصولیین گفتن حرمت توتون مستوره، محجوبه، پس مرفوعی استدلال وفیه، حالا که نخوندیم وفیه، حالا میخوام اشکال کنی. ایشون میگه آقا این حدیث اگر حجبه بود خوب بود، حجبه یعنی مجهول بود، اما حجبه است به خدا نسبت دادی. ما حجب الله به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ اگر حدیث مجهول بود معناش این میشد ما حجبه یعنی چیزایی که مستور شده، اینها حکمش برداشته شده، یعنی خدا بیان کرده. اگر حجبه بود، ایشون میگه اگر حجبه بود به درد استدلال میخور، معناش چی میشد؟ یعنی احکام اینه که پروردگار بیان کرده، اما معصیتکارا ظالما زیر و رو کردن، اون وقت در اثر ظلم ظالمین مستور شده. اگر حدیث اینجور بود بله خوب بود، میگفتیم فوتون هم خدا حکمشو بیان فرموده اما ظالمین دست بردن تو روایات، بنابراین بر ما مستور شده لذا حرمت نداره. ولی حدیث که حجبه نی، حدیث حجبه است، یعنی خدا محجوب کرده، یعنی خدا اراده کرده که بعضی از احکام محجوب باشه. اصلا خدای متعال رو حکمتش اراده کرده که بعضی از احکام اصلا مستور بمانه. ببینید حجبه یعنی خدای همچی اراده‌ای کرده که این حکم مستور بمونه. چون گاهی از اوقات آقا یه حکمایی در مرحله، میدونید احکام خود چند مرحله داره، انشاء، ابلاغ، فعلیت، تنجز. ممکنه یه حکمی رو خدا جعل حرمت کرده باشه براش در لوح محفوظ، اما ممکنه به مرحله ابلاغ نرسه. یه قدری مشکل بوده، مصلحت، میگن گاهی مصلحت در انشاءه، مصلحت بوده که اون حکم انشاء بشه، ولی خدای متعال دیده این مشکله، چون مشکله بناش بر این بوده ابلاغ نکنه و بیان نکنه. خب حدیث اینو داره میگه، حدیث داره میگه چی؟ احکامی رو که پروردگار بنا داره کسی ندانه. اینا مرد خوک اختلافی نی، همه میدونن این مطلب رو. احکامی را که آقا دعوان احکام ایشون اگر صحبت نکنه،
من میخوام بگم که محجوب آقا معلوم نیست محجوب یعنی که
اگر خدا
اول معلوم بوده بعد به خدمت شما ازم.
بله دیگه، اگر خدا آقا مراقب باشه. بله آقا کاری نه، یکی دو جلسه دیگه بیشتر نمونه، تحمل کنید رفقا، تحمل کنن ایشون، من تحمل میکنم، شما هم تحمل کنید. دو سه جلسه دیگه انشاءالله بعد ماه رمضان، یا من از دنیا میرم یا ایشون، بالاخره راحت میشیم. عنایت بفرمین آقا. پس خلاصه مطلب، اگر ایشون میگه حدیث حجبه بود خوب بود، یعنی خدا احکامشو فرموده الان مستور شده، اگر اینجور بود بله، میگیم خدا حکم حرمت توتون رو حرمته، توتون رو فرموده اما بر ما در اثر ظلم و ظالمین مستور شده. خیلی خوب، این به درد استدلال میخوره، اما خدا مستورش کرده. این حدیث میگه اون احکامیه که خدا مستور کرده، یعنی حکمتش تعلق گرفته این حکمو برای هیچ کس بیان نکنه، ابلاغ نکنه به پیغمبر. چه ربطی به کار ما داره؟ معنای حدیث این میشه احکامی را که خدای متعال حکمتش اقتضا کرده مردم ندانن. خب یه همچی حکمی همه میگن واجب نیست امتثالش، پس حدیث چون حجب به پروردگار اسناد داده شده لذا به درد استدلال نمیخوره. شما یه قدری تأمل بفرمایید آقا، همه چیز روشن میشه، رفقا با هاتون ناراحتی نمی کنن. وفیه انزاهه مما حجب الله، ببینین حجبه که نی، حجب خدا. حجب خدا یعنی چی؟ یعنی خدا اراده دستور باشه. خب این حدیث این حکم رو میگه که خدا اراده کرده هیچ کس نفهمه. خب یه همچی حکمی که عمل کردنی نی، پس بنابراین حدیث چون حجب است، فعل معلومه، به خدا اسناد داده شده، معلوم میشه از اون احکامی که پروردگار نمیخواد کسی بفهمه اون احکام رو. خب بله همش احکامی برداشته شده و اصلا به درد استدلال ما هم نمیخوره. و فیه ان ظاهر مما حجب الله علمه ما لم یبین للعباد، ما یعنی احکام، مقصود از این حدیث اون احکامی است که لم یبینه، یعنی سکته، اصلا برای خدا، بنای خدا بر این بوده که ساکت بشه و بیان نکنه، اینجور احکام برداشته شده. این چه ربطی به مطلب ما داره؟ فهمه موضوع اون، اون وقت یه همچین احکامیه که برداشته شده، لا ما بینه و اختفا علیهم، نه اون احکامی که خدای متعال بیان فرموده ولی اختفا علیهم من معصیت من اصلا، در اثر معصیت خدا مخفی شده، در این که عصیان کردن خدا را، فی کتمان الحق او ستر الحق، یعنی خدا فرموده ظالمین از بین بردن، اگر حدیث اینجوری بود، یعنی احکامی رو که خدا فرموده ظالمین از بین، اونها رو شما تکلیف ندارین، اگر اینجور بود خوب بود، ولی حدیث اینجور نی، میگه خدا خودش مستور کرده، ارادش تعلق گرفته، اصلا مردم چنین حکمی رو نفهمن، این از بحث ما خارجه. فر روایه، پس این روایت مساوق است و مساوی است با حدیث سکوت. یه حدیثی داریم آقا به نام حدیث سکوت، اول آدرسشو بنویسیم، وسائل جلد 18 صفحه 129 حدیث 61. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه حدیث میفرماد خدای متعال یه حدودی داره، تعدی نکنید از اون حدود، و خدای متعال سکته. ببینید این حدیث عین این حدیثه، لم یبینه حجبه، اینجا داره سکته، یه احکامیست خدای متعال ساکت شده، یعنی نفرموده، ولو انشا شده در مرحله لوح محفوظ، بعضی از احکامی که انشا شده تو این قوانین ظاهری هم هست، گاهی لایحه‌ای میده مجلس، بله، اما اینا فعلا میبینن مصلحتی میدارن کنار، از طرف دولت اومده برای رأی گیری، اما فعلا میدارن کنار. الان وضعیت جوری نی که حالا اینه در مجلس مطرح بکنن، رأی گیری بکنن، قرار تو قوانینه عادی ظاهری هم همین جوریه، گاهی از اوقات میشه که پروردگار یه حکمی رو در لوح محفوظ جعل کرده، ولی فعلا مصلحت اقتضا نشده که اونها بیان بشه، سکته. بعد امیرالمومنین میفرما سکته، اما لم یسکت نسیاننا، نخیر کن فراموش کرده، رحمتن لکن، چون مشکل بوده نخواسته شما ها متوجه بشین. پس این حدیث حجبه مثل حدیث سکته میشه، چطور اون دلالت بر براءت نداره، این هم دلالت بر براءت نداره. حدیث سکوت رو بخونیم، ایشون میفرما این حجبه مساوق میشه با اون حدیث سکته، ان مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه، ان الله تعالی حدده حدودن، خدا یک احکامی داره، یک حدودی داره، فلا تعتدوها، تعدی نکنید از اون حدود، و فرض فرائض فلا تعصوها، فسکتن اشیاء، شاه سرینه، خدای متعال یک اشیاء، یعنی احکامی، یک احکامی هست که خدا ساکت شده، اما لم یسکت انها نسیانه، فلا تتکلفوها، اون احکامی که به مرحله ابلاغ نرسیده شما وظیفه ندارین. ببینین کاملا مثل حجبه شد، احکامی رو که خدا حجب کرده، خدا ستر کرده، بناس شما ها نفهمین، خودتون رو به تکلف نندازین. پس این حدیث عین این حدیث سکوت میشه که خدای متعال یه احکامی است مصلحت هم داشته جلب بکنه، اما نفرموده فلا تتکلفوها، شما دنبال اون احکام نگردین. حالا چرا سکت؟ رحمتا من الله، نه اینکه فراموش کرده. نتیجتا آقا این حدیث مثل حدیث سکوت میشه، و همون طوری که او به درد براءت نمیخوره، اینم نمیخوره. کی به درد میخورد؟ اگه حجبه بود، احکامی رو که خدا فرموده ابلاغم کرده که مردم عمل بکنن، ولی فعلا مستور شده، اگر حدیث اونجور بود به درد استدلال میخورد. و قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لا یعلمون، این حدیث آقا با این قیافه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، این حدیث شما هیچ جا پیدا نمی کنید. یعنی یه حدیث با این قیافه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، همچه حدیثی ما نداریم. تو نسخه جامع مدرسین داره الناس فی ساعت ما لم یعلمون، چرا اون هست؟ معناش یکیه با قیافه حدیث رو داریم عرض میکنیم. اونجا داره الناس، البته اونجا داره قوله علیه السلام اشتباهه، قوله صلی الله، چون میدونید که رسم اینه به ائمه میگن علیه السلام و الا صلی الله هم میشه گفت، به پیغمبر هم میگن صلی الله. غرض اون نسخه جامع مدرسین داره قوله علیه السلامش اشتباهه، قول پیغمبره که فرمودن الناس فی سعه ما لم یعلمو، ما لم یعلموه. اینجا چیه؟ اینجا میگه الناس فی سعم ما لا یعلمو. اگر قوال لعالی داری جلد اول صفحه 424 حدیث 109، اما این حدیثی که ما عرض کردیم جایی نداریم، با این قیافه جایی نداریم، و الا حدیث اینجوریه، هم فی سعه، هم فی سعه حتی یعلمو. برد اگه حدیث صحیحشو میخوام بنویسیم، این از امیرالمؤمنینه با اونی که قبال لعالی نقل کرده اناسی سعه حد بله مالم یعلمو، او از پیغمبره، حدیث هم همون یکی کس. اما اینی که من عرض میکنم هم اناس نداره، هم فی سعه حتی یعلمو، این مال امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دنبال یه حدیثیه، یه حدیث مفصلیه. میان از حضرت سوال میکنن، ما تو بیابون میرفتیم دیدیم یه سفره پهنه، هیچ کس هم کنارش نی، نون و گوشت و پنیر و مواد پروتئینی، مواد نشاسته‌ای، مواد قندی، همه چی توش هست، اما خورنده کنارش نی. حالا نمیدونیم این مال مجوسیه، مال مسلمانه، ما چه بکنیم؟ حضرت اینجا فرمودن دنبال این حدیث، هم فی سعه مالم حتی یعلمو، هم اناس نداره، فی سعه حتی یعلمو، دیگه مام نداره، چون اون حدیث پیغمبر ما داشت، غرض حدیث پیغمبر همون یکیکه است. اما هم فی سعه حتی یعلمو، این دنباله کلام امیرالمؤمنینه. علی کل حال خواستم فقط اینو دقت داشته باشین. حالا آدرسش هم بخوام بنویسین، آدرس همین سفره، همین حدیث سفره مطروحه رو اگه خواستین حدیثشو بنویسید، بله. یکی در محاسن، همین حدیث سفره با که حضرت دنبالش فرمودن هم فی سعه، محاسن، محاسن برقی، جلد دو صفحه 452 حدیث 365، ندارید محاسن بهار، بهار جلد 65 صفحه 140 حدیث 15، بازم ندارید وسائل 1073 جلد دو 1073 حدیث 11. پس دوباره میگم محاسن برقی جلد دو صفحه 452 حدیث 365، بهار جلد 65، این بهارای ایرانی، همیشه من ایرانیشو میگم که با اون لبنانی‌ها قاطی نشه، سه جلد اونا بیشتره، این بهارای ایرانی جلد 65 صفحه 140 حدیث 15، بازم ندارید بعد وسائل جلد دو صفحه 1073 حدیث 11، هم فی سعه حتی یعلمو، که خلاصه این حدیثی که تو این نسخه دست من ها، اینو شما پیدا نخواهید کرد که الناس فی سعه ما لا یعلمو، یا باید مثل نسخه جامع مدرسین باشه که تو قبال لعالیه اونم از پیغمبر، یا باید هم فی سعه باشه که این دنباله کلام امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا عنایت بفرمایید، حدیث بعدی این شد، الناس فی سعه ما لا یعلمون فان کلمت ما، خب این کلمه ما اگر فی سعه تن بخونیم، الناس فی سعه تن ما لا یعلمون، ما میشه وقتیه ظرفیه محلا منصوبه، اما اگر گفتید الناس فی سعت ما لا یعلمون، سعه رو اضافه کردید، چون اگه اضافه بشید تنوین نداره. اگه الناس فی سعتن گفتید ما میشه ظرفیه وقتیه، محلا منصوبه. اما اگر خوندید الناس فی سعت ما لا یعلمون، ما میشه موصول و محلا مجروره، چون مضاف الیه سعه است. فان کلمت ما، ایشون میفرمان اون کلمه ما یا موصول اضیف الیه سعه، که وقت بعد بخونید سعت ما لا یعلمون، یا نه مصدریه ظرفیه است، یعنی فی سعتن بخونید چون اضافه نشده، اون وقت ما محلا منصوبه و علت تقدیرن یسبت المطلوب. اصولی داره میگه، با اصولی میگه خلاصه این ما چه مای موصول باشه چه مای مصدریه باشه، در هر دو صورت راجب آیات چی گفت؟ ایشون گفت بابا اون آیات به منزله اصله، میگه چون نمیدانیم جایزه. خب اخباری میگه چی؟ میگه ما میدانیم. اخباری میگه ما میدانیم که در شبهات تحریمیه دلیل عقلی و نقلی بر وجوب احتیاط داریم. پس شما شیخ میفرما، پس شما اصولیین با اون ادله یک معارضه درست بکنید. اینا که معارضه اونی، اینجا هم همینجور، همون حرفی که ایشون برای آیات زد اینجا برای این روایت هم میزنه. میگه بابا اخباری ضرر اخباری نیست، این حدیث ابدا اخباری رو رد نمیکنه. این حدیث میگه مردم چیزایی رو که نمیدانن احتیاط براشون واجبه یا نه در سعه هستن، نمیخواد احتیاط بکنن. تو اخباری میگه ما میدانیم. پس بنابراین این روایت رو هم ایشون از کار انداختن و فرمودن و فیه ما تقدمه سل آیات، همون حرفی که درباره آیات زدیم اینجا میزنیم. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم اخباری لا ینکرون عدم وجوب احتیاط الا من لم یعلم. اخباری هم قبول داره، اخباری هم یه کسی که نمیدانه احتیاط بر او واجب است عقلا و شرعا، او تکلیفی نداره. ولی او چی ادعا میکنه؟ میگه ما تتبع کردیم دیدیم عقلا و شرعا دلیل داریم بر وجوب احتیاط نسبت به چیزایی که نمیدانی. پس این اخبار ابدا این روایت هیچ رد نمیکنه اخباری رو، چون اخباری قبول داره که احتیاط واجب نیست بر کسایی که جاهله به وجوب احتیاطن عقلا و نقلا بعد از تحمل و تتبع. اینا میگن ما تحمل کردیم، تتبع کردیم، از روایات به دست آوردیم که احتیاط واجبه، عقلم میگه در شبهات تحریمیه احتیاط واجبه. این اخبار میگه اونایی که نمیدانن احتیاط واجبه در سعه هستن، این رد نمیشه. این همه درست نیست، از کردن ایرادایی که ایشون میکنن درست نیست. اون روز اول هم عرض کردیم بسیاری از اون آیات خوبی بود، بسیاری از این روایات خوبیه و کاملا اثبات براءت میکنه، ولی ایشون نمیخوان بپذیرن دیگه، مگر آخر سر با اون روایتی که خودشون میخوان. و منها بریم سراغ روایتی دیگه، روایت عبدالعلا اصول کافی جلد یک کتاب توحید، اصول کافی جلد یک اما اوائلش کتاب توحیده، باب حجج الله علی خلقه، اون باب رو پیدا بکنی حدیث دوم. ندارید اصول کافی رو بهار جلد دو صفحه 281 حدیث پنجاه. غرض اگر اصول کافی هست جلد یک کتاب توحید باب حجج الله علی خلقه حدیث دوم، ندارید مرحوم مجلسی حدیثون نقل کرده در بهار جلد دو صفحه 281 حدیث 50. حالا ببینیم حدیث عبدالعلا چی هست. عن صادق علیه السلام قال سألته امن لم یعرف شیئا، شیئا یعنی حکما، هیچی نمیدونه. سوال کردم از حضرت از یک شخصی که لم یعرف شیئا، حکمی رو بلد نبود، هل علیه شیئا، این شیئ دوم یعنی عقوبت، اون شیئ اولی یعنی حکم، از کسی که چیزی بلد نبود، سوال کردم هل علیه شیئون، آیا ایران چیزی بلد نی، آیا عقوبتی براش هست، مؤاخذه ای داره؟ قال الله، حضرت فرمودن نه. خب عنایت بفرمایید، ایشون رسمش اینه دیگه، اول استدلالا رو میگه و بعد رد میکنه. خب اینجا چجوری استدلال شده؟ این لم یعرف شیئا، آقا اگر سالبه جزئی معنا بکنید به درد استدلال میخوره. لم یعرف شیئا یعنی چی؟ سالبه جزئی یعنی نمیدانه حرمت توتون رو. اما اگه سالبه کلی معنا کنی به درد نمیخوره. چرا؟ چون سالبه کلی هم هست، چون نکره در سیاق نفی دیگه. لم یعرف شیئن، شیئن نکره، لم یعرف هم که فعل نفیه، میگن نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، یعنی سالبه کلیه. اگر ما این لم یعرف شیئن رو سالبه کلی معنا کردیم، چنانچه ظاهرش هم همینه، نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، از بحث ما خارج میشه. یعنی کسی که هیچی بلد نی، یعنی جاهل قاصره و هیچی اصلا متوجه نی، اگه اون باشه که از بحث ما خارجه. کی به درد استدلال میخوره؟ سالب جزئی. لم یعرف شیئن یعنی لم یعرف حرمت توتون. اگر حدیث رو سالب جزئی معنا بکنیم، اون وقت به درد استدلال میخوره. ایشون میفرماد که استدلال به این حدیث چجوری شده؟ آمدن اینجور گفتن. ایشون میفرماد بله، بناهم علا ان المراد به شیء الاول فرد معین، سالبه جزئی. اسمایی که من میگم بذارید راحت تره. بنابراین که یعنی استدلال اصولیین به این حدیث برای براءت، بنابراینی که این لم یعرف شیئن و سالبه جزئیه معنا کنی، مراد به اون شیء اولی یعنی یک فرد معین مفروض در خارج، یعنی توتون که میشه سلب جزئی. یعنی من این یه دونه حکم رو نمیدانم که توتون چه حکمی داره. اگر ما اینجوری معنا کردیم، اون وقت به درد استدلال میخوره. اما اگر معنا کردیم نه، یفید العموم فنه، اینجوری نباشه با، و الا اگر سالبه کلی همینه، و الا عموم نفش همون سالبه کلیه که ظاهر حدیث هم همینه، اونجور باشه نه اینجور، یعنی سالبه جزئی باشه به درد استدلال میخوره. لا یفید العموم، و الا اگه سالبه کلی باشه به درد استدلال نمیخوره. وقت معناش چی میشه حدیث؟ اگه سالبه جزئی معنا کردیم، یکون المراد هل علیه شیئون فی خصوص اون شیء مجهول، مثلا توتون، که انا سؤال به این میشه سالبه جزئی ها، هل علیه، آیا بر این شخصی که خصوص اون شیء مجهول یعنی توتون رو نمیدانه، آیا بر او چیزی هست؟ حضرت فرمودن نه. خب توتون هم که بر او چیزی نیامده، پس حکمش برداشته شده. و اما بناهن علا ارادت العموم، سالبه کلی. اما اگر سالبه اصولی داره میگه، با اصولی که به این حدیث داره تمسک میکنه، میگه ما به این حدیث تمسک میکنیم اگه لم یعرف رو سالبه جزئی بگیریم، یعنی اون حکم توتون رو نمیدانم، اون وقت این به درد میخوره. و الا اگر ظاهر حدیث رو بگیری که ظاهر حدیث سالبه کلیست، چون نکره در سیاق نفیه افاده عموم میکنه، ایشون میفرماد ظاهر حدیث سؤال اما بناهن علا ارادت العموم، یعنی اگر از این لم یعرف شیئن سالبه کلی اراده بکنی، ظاهره از سؤال عن القاصر، یعنی یه کسی که هیچی بلد نی، جاهل قاصره، لا یدرکو یا لا یدرکو شیئن. چون میدونید ما دو جور جاهل داریم، جاهل قاصر، جاهل مقصر. جاهل قاصر به کسی میگن آقا که جهلش عذره، جهلش عذره، ولی جاهل مقصر جهلش عذر نی. الان یه نفر نمیدونه بعضی از احکامو، خب اگه تو قومه و تو ایرانه و تو قوم نمیدانه، این مقصره، این جهلش عذر نی. اما نه، یه جای افتاده که هیچی خبر نداره، یعنی فحصم کرده. الان جاهل قاصر اینجا اینه، فحصاشو کرده، دلیلی بر حرمت پیدا نکرده. ایشون میفرماد ما اگر لم یعرف رو سالبه کلی معنا کنیم
کنیم یعنی کسی که هیچی بلد نی، یعنی فحصاشو گرده، دلیلی بر حرمت پیدا نکرده، این میشه جاهل قاصر. جاهل قاصر از بحث ما خارجه. ما جاهل قاصر نمیگیم، ما جاهل مقصر میگیم. کسی که نمیدانه توتون حرامه یا نه و میتوانست فحص بکنه و نکرد، بحث اونجاست. و الا ظاهر سال
دام از کسانو که هیچی بلد نیستن، اونم داخل مقصره. داخل
بله دیگه.
پس این مقید به داخل قاصر نیست. یه حد برم میگیرم.
بله دیگه، عرض کردیم. یعنی میخواد بگه حدیث اگه اینجوری باشه
داخلی هست به داخل قاصر.
بله دیگه، یعنی هر که جهلش عذره دیگه، حالا اینجا اونجا نداره. جاهل قاصر یعنی کسی که جهلش عذره، یعنی فحصاشو کرده که ببینه توتون حرامه یا نه، چیزی به دست نیورده. اینو میگن جاهل قاصر. معناش
عبارت
جاهل قاصر دارن معنا میکنن. جاهل قاصر کسیه که فحص کرده، زحمتاشو کشیده پیدا نکرده، دلیل جهلش عذره. جاهل قاصر یعنی کسی که جهلش عذره، فحصاشو کرده، دلیلی بر حرمت پیدا نکرده، به این میگن جاهل قاصر. خلاصه مطلب چی شد آقا؟ اصولی میگه ما به این حدیث اثبات براءت میکنیم، بنابراین که لم یعرف و سالبه جزی معنا کنیم. اگه سالبه جزی معنا کردیم به درد استدلال میخوره. چی میشه معناش؟ لم یعرف حرمت توتون. سالبه جزی اینه دیگه، یعنی حرمت توتون رو نمیدانه. حالا ما نمیدانیم، پس حکمش برداشته شده. و الا اگر جاهل قاصر باشه، سالبه کلی باشه، از بحث ما خارجه. یعنی یه کسی که فحصاشو کرده، دلیلی پیدا نکرده، اون از بحث ما خارجه. بریم سراغ روایت بعدی. منها قوله صلی الله علیه و آله، اشتباهه. قوله علیه السلام، یعنی صلی الله، از کنم رو ردیف ماها و الا فرقی نمی کنه. ما نوعا هر جا صلی الله هست به پیغمبر تطبیق می کنیم. اینجا الان صلی الله و آله که نه، حدیث مال امام صادق علیه السلامه. قوله علیه السلام ایما امرئن، ایما امرئن رکب امرن، رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. این حدیث را آقا با همین قیافه، البته به جای امره رجله، رجل امره یکیه، تو روایات رجل داره. من اینو سابق یقین داشتم، در تهذیب دیدم، اما دیرو هر چی تمام چند تا از مجلداتشو زیر و رو کردم و خلاصه پیداش نکردم، بذار پناه آوردم به وسائل. در وسائل مشابهش هست. ایو رجله، اینجا داشت ایم، آنجا ایو، اونجا امرأه، اینجا رجل. ایو رجلن رکبه یعنی ارتکبه. ایو رجلن ارتکبه امرن به جهالتن فلا شیء علی. غرض حالا که تو تهذیب من از کدام قطع دارم دیده بودم سابق، حالا که پیداش نکردیم، این مشابهش در وسائل جلد پنجم صفحه 344 حدیث اول. ایما حضرت صادق فرمودن، نه پیغمبر، ایما امرئن رکب امرن به جهالته، یعنی هر مردی که مرتکب یک کاری بشه از روی جهالت، یعنی ندانه، فلا شیء علی، یعنی لا مؤاخذه علی. خب اصولی چی میگه الان؟ اصولی در اینجا اینو عنایت بفرمایید، قبلی رو استدلالشو خوندیم ولی ضعفشو نخوندیم، اینو فراموش کردم بگم. این حدیثی که الان تموم شد مال عبدالاعلا، استدلالو گفتیم، یعنی به درد براءت میخوره اگه سالب جزئی باشه، ولی انقدر شیخ ناراحته که دیگه اصلا رد نمیکنه. اوثق میفرماد، اوثق میگه انقدر این حدیث ضعیف است بر اثبات براءت که شیخ دیگه اصلا یک کلمه دربارش صحبت نمیکنه. تا حالا هرچی میخوندیم استدلالو میگفت، بعد میفرمود وفیهه. اینجا استدلالو کرد ولی وفیهه نگو، اما نخیال کنی قبول کرد، به خاطر شدت ضعفش ایشون وفیهه هم نگو. چرا؟ برای این که اگه سالبه جزئی باشه با شبهه موضوعی تطبیق میکنه. لم یعرف شیئا یعنی شیء خارجی رو نمیدانه، پس اگر حدیث سالبه کلی باشه که به درد استدلال نمیخوره، سالبه جزئی باشه به درد استدلال میخوره. اصولی میگه، شیخ میفرماد سالبه جزئی هم باشه به درد نمیخوره. پس چرا نفرموده؟ برای اینکه اگه سالبه جزئی باشه منطبق با شبهه موضوعیه میشه. این شخص لم یعرف شیئاً، یعنی این شیء مخصوصه در خارج رو. غرض اگر ایشون فیه نگفتن، نخیال کنین قبول کردن، از شدت ناراحتی و از شدت اینکه خیلی این روایت ضعیفه از این جهت نفرمودن. بعد روایت ایما امرأتین، خب اینجا هم باز استدلال شده، آمدن گفتن اگر کسی، اصولی داره میگه، مرتکب یه امری بشه از روی جهالت، فلا شیء علیه، خب شامل بحث ما میشه. من الان مرتکب توتون شدم، جاهلم هستم، قیامت میفهمم که این حرام بوده، لا شیء علیه، ولی وفیهه. ایشون در اینم خدشه میکنن و میفرمان به درد استدلال نمیخوره. انشاءالله بقیهش فردا.